أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاث المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آل محمد أجل.
جلسه فقه و امروز شنبه 24 آبان تتمه بحث ما در خصوص توریه بود که قرار بود اشکالاتی رو بفرمایید. آقای محمد می‌خواستید رو بگید ما دست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان. در مورد بحث همون کذب و مورد اولش، یعنی برمیگرده به اون قبح ذاتی کذب و اینکه استاد فرمودن قبح ذاتی نداره. اینجا ما به ذهنمون رسید که با ستار صحبت میکردیم چه اشکال داشته باشه مثلا بگیم کذب قبح ذاتی داره و در برخی موارد به دلیل مصلحت اقوایی که وجود داره شارع اجازه میده که ما اون قبر رو انجام بدیم، مرتکب یک امر قبیح بشیم برای اینکه مصلحت اقوایی رو کسب کنیم، کما که خیلی از آقایون همینطور میگن. اگر مثل این باشه، این مثل ظلم و اینها میشه. در مورد ظلم هم همین بحث گفته میشه، یعنی که یه موقعی شما ظلم کمتر رو انجام میدین، مرتکب میشین به خاطر اینکه مصلحت امت اسلامی یا مصلحت عامه مردم فوت نشه و تحصیل بشه. این خیلی منافاتی نداره با اینکه ما بخوایم بگیم کذب قبح ذاتی داره، منافات اون نیست. یه نکته بود. یه نکته دیگه در مورد این که شما فهمیدید استاد علی فرمودن که کذب، ما کذب حلال داریم و کذب حرام داریم. بعد در تعریف کذب آورده بودن که خبر غیر مطابق با واقع که به قصد اضرار و خود و نیرنگ و اینها بیان بشه. این وقتی شما مثلا اونجایی که حالا باید مواردش رو نگاه میکنیم که دروغی هست، که دروغ مصلحت آمیزه با قول معروف و کذب حلال هست، چون به قصد اضرار نیست و به قصد خود افساد نیست، تخصصا از این بحث خارج میشه. پس دیگه اصلا بهش عنوان کذب نبود. پس کذب دوباره برمیگرده به همون بحث، اون کذبی که معروف هست و گفته میشه، باز برمیگرده به همون کذب حرام. و اونم اشکال نداره، اونم کذب حرام هم چون باعث اختلال در نظام میشه، باید بازم میشه گفت کذب به ذاتی داره. چه اشکال داره به ذاتی داشته باشه؟ یعنی اگر بخواید تقسیم بندی بکنید شما حضرتار اومد کیفیت صدایی، اگر بخواید کذب رو تقسیم بندی بکنید به کذب حلال و کذب حرام و یه سری ویژگی و شاخصهایی رو تو تعریف کذب دخیل بدونین، خب کذب حلال تخصصا خارج میشه از بحث ما، چون به قصد افساد و اضرار به غیر نیست، و لذا باز میمونه کذب حرام. و اون کذب حرام هم دوباره چون باعث اختلال در نظام میشه، اخلال نظام میشه، باز قبح ذاتی در درون خودش هست. اینم یه بحث دیگه بود. حالا اینا رو بفرمایید، حتی اینا ریشه دار میشه، بحث ادامه پیدا میکنه، یعنی اشکالات همینطور مترتبه بر هم دیگه.
آقای سلطانپور هم فکر کنم هست. من فکر میکنم دقیقا اون لب اشکال شما رو البته من میدونم و میتونم به صورت ساکن صحبت کنم، اما دوستان فکر کنم هنوز اون فضا و جریان اشکال شما قرار نگرفتن. میخواد آقای سلطانپور یه توضیح باز بده. من البته به گمانم این بحث چون هم ایده ای که اومده نوعه و همین بحث ظرفیت مبنایی رو داره، میاد یه قدری در موردش بیشتر صحبت کنیم و زوایاش رو یه قدری بیشتر بحث کنیم. اگر فکر میکنه آقای سلطان با چیز اضافه تری از آقای محمدی بگه بگه، اگر نه من وارد بحث بشم.
ببخشید من دیر کردم، فکر کنم یه مقدار اسکایپ شروع کرد آپدیت کردن.
صدا رو من خیلی ضعیف دارم.
الان صدا بهتر شده؟
یه قدی همچنان کار دارم.
نمیدونم دیگه چیکار کنم. ارزم به حضور شما که مسئله ای که شما مطرح کردید در رابطه با کذب و نکته بعدی هم که در رابطه با اسلام اون بعدی اسمش چی بود؟
توریه.
توریه بله. در رابطه با توریه بیس اساسیش این بود که کذب آیا به اصطلاح خودش ذاتن قبیح هست یا خودش ذاتن قبیح نیست و به یک چیز دیگه ای هست. اون بله بله به ملاکش مثلا قبیح هست. اگر ملاکش قبیح هست در واقع ما باید ببینیم که کجا اون ملاک قبیح وجود داره، اون رو اون کذب ها قبیح محسوب میشه، کجا اون ملاک وجود نداره اون کذب ها غیر قبیح محسوب میشه. لذا به دو دسته تقسیم شد، اون دسته ای که اختلال نظام ایجاد میکنه و اون دسته ای که اختلال نظام ایجاد نمیکنه. اگه اون دسته که اختلال نظام ایجاد نمیکنه اون رو از مجرای کذب حرام خارج شدن و تبدیل شد به کذب حلالی که به اصطلاح در روایات ما بهش میگن اصلاح، مثلا حالا صلاح یا هر چیزی که به سخنی که صدق نیست ولی کذب هم نیست، مطابق با واقع نیست ولی به قصد اضرار هم نیست، اون شد یک کذب حلالی که حالا ما میتونیم بحث رو از اینکه کذب هم هست بیایم بیرون، حتی بگیم این کذب هم نیست بلکه یک سخن صلاحی هستش. این مطرح شد ولی نکته اینجاست که در واقع کذب ظاهراً، حالا اشکالی نگه، کذب ظاهراً قبح ذاتی داره، لذا اون موارد صلاحی هم که شارع مطرح کرده و گفته اونجا میتونید کذب بگید در واقع نگفته که قبحش رو از بین میبرم، بلکه چون یک مصلحت اقوایی وجود داره اونجا اعلام کرده که شما میتونید این قبیح رو مرتکب بشید. فرقش هم با ادیان دیگر این هستش که اینجا در اسلام دوتا چیز رو سنجیده، یعنی تمامی ملاک اون کار شما رو به عنوان یک کار جامع سنجیده، تمامی موارد رو سنجیده، دوتا وجهش رو سنجیده، خوب و بدش رو با هم دیگه دیده و لذا گفته که این کار قبیح شما رو مقفول من در نظر میگیرم و الا کار همچنان قبیح. نکتش هم این هستش، حالا یک چیزی که میشه کرد اینه که شما وقتی اون کار رو انجام میدید اطرافیان میان میگن که مثلا خب آفرین کار خوبی انجام دادید، این کار رو مثلا این دو نفر رو به هم رسوندید یا مثلا از یک چیزی جلوگیری کردید آفرین، ولی نمیشد آیا شما مثلا دروغ نگید؟ حالا ای کاش دروغ هم نمیگفتی مثلا، یه همچین چیزی. با تمام وجود که از شما دفاع میکنند ولی این نکته همیشه هستش که دروغ ای کاش مثلا نمیگفتی. لذا ما اینجا اون چیزی که مطرح میشه اینه که کذب همچنان قبح خودش رو داره، در هر صورت قبح خودش رو داره ولی جاهایی در تضاهم با یک مصالحی وجود خواهد داشت که تبدیل میشه به اینکه مجازه، اشکال نداره بیا کسب رو بکن. در تعریف چیز هم در عرف هم در واقع همین هست، عرف میگه که این کذبه، عرف اعلام میکنه که این کذبه و این کذب رو شما نباید مرتکب بشید. در هر صورت عرف کذب رو در واقع اون منفی میبینه، یعنی یک چیز منفی هستش که شما مرتکبش بشی در هر صورت شما رو سرزنش میکنه، حالا یه جا کمتر یه جا بیشتر. این یه نکته بود. نکته بعدی هم این بود که در رابطه با خدعه، یعنی ما البته من نکاتی رو دارم میگم که مصطفی نگفتن ولی اون نکات هم وجود داره. نکته بعدی هم این بود که در واقع در ما خدعه اومدیم اعلام کردیم، فرقش با کذب رو این که ببخشید در تئوری اعلام کردیم فرقش با کذب اینه که خدعه وجود نداره. اینجا هم یه مسئله بود و اون اینکه خدعه رو ترجمه ای که برای خدعه انجام دادیم به قصد اضرار بود، یعنی جایی که قصد اضرار وجود داره این میشه خدعه، یعنی کلامی که گفته بشه و قصد اضرار وجود داشته بشه این میشه خدعه. نکتش اینجاست که خدعه به معنای گول زدن یا منحرف کردن عرف متوجه میشه، حالا چه قصد اضرار داشته باشی چه قصد اضرار رو نداشته باشی. مسئله اینجاست که اگر قصد اضرار داشته باشی بعضی از خدعهایی که الان مثلا من به عنوان یک عرف در نظرم هست از مسئله ما خارج میشه، و وقتی خارج میشه دیگه اون میتونیم بگیم که چون در تعریف اومده بود، در تعریف کذب اومده بود سه نشانه باید داشته باشه، یکی از نشانه هاش این بود که خدعه هم باید باشه، یعنی قصد اضرار باید باشه، اگر قصد اضرار نباشه اصلا کذب نیست. و در مورد توریه این نکته اومده بود که شما در توریه این وجود چیز داره، یعنی اومده بودیم گفته بودیم که توریه هم جای چیز هست جایز هست، یعنی توریه رو مساوی کرده بودیم با کذب چون همون مسئله در واقع اسمش ملاک، همون ملاک چیز وجود داره، همون ملاک اختلال نظام وجود داره، و توریه هم به یک صورتی دچار مشکل شده بود و گفتیم چون اختلال نظام وجود داره همون ملاک کذب وجود داره حرام هست، و ما اومدیم گفتیم که توریه مشکل تعریف توریه هم تغییر کرده، تعریف خود هم تغییر کرده، اینجا عرف از توریه و خودعه چیز دیگری متوجه میشه. ما اگر میخواییم تعاریف رو انجام بدیم باید با اون چیزی که وجود داره سنخیت داشته باشه. این حالا خیلی خلاصه از این که مواردی که حالا اشکالاتی یا سوالاتی که به ذهن ما رسید این چند مورد بود. حالا نمیدونم اگه خوب بیان کردم.
توضیح اضافه ای در مورد یک روایتی هستش که حالا میگن کلام بر سه قسمه، یا صدقه یا کذبه یا اصلاحه. خب این خیلی ناظر به تقسیم بندی درست بحث کذب و صدق نیست به نظرم، بیشتر ناظر به حکم شاد باشه یا ناظر به چیز دیگه، ولی اون کلام یا مطابق واقع هست. الو کلام یا مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. اگر مطابق واقع باشه که بهش میگن صدق، اگر مطابق واقع نباشه چنین کلامی که مطابق واقع نباشه قبیحه که صادر بشه. اصلا چرا شما یه چیزی داری میگه که اصلا یه خبری داری میگه که خبر حقیقت نداره، عینیت و واقعیتی در خارج نداره. این کار همه عقلا همه مردم این کار رو قبیح میدونن. حالا بعضی وقتا یک مصلحتی وجود داره که شارع اون رو اجازه داده که شما این قبیح رو انجام بدین. یعنی بحث اصلی ما بیشتر برمیگشت به اینجا، یه بحثش البته، حالا بحث دیگه هم هست احتمالاً شما به توضیح بفرمایید همطور بس کشیده بشه به سمت اونجا.
باش ممنون. بسم الله الرحیم. طبیعتاً اشکال ایراد کار رو محکم و خوب و زکاتش هم شفاف میکنه. این یک مشکل عمده و مسئله عمده در بحثه که ما قبل از اینکه در مورد حکم بحث کنیم و قبل از اینکه در باب تضاحم احکام بحث کنیم و قبل از اینکه ما وارد اصلا ادله بشیم، ما فارغ از همه اینها بیشتر در مورد موضوعی به نام کذب و موضوعی به نام توریه بحث میکنیم. عمده مباحثی که تقریبا شما همتون فرمودین بحث در حکمه، یعنی در تضاحم بین دو حکم کدوم مقدمه. اونجوری بحث متأخره، اصلا من وارد اون بحث فعلا نشدم، اصلا به اون کاری هم ندارم فعلا. مسئله من اولا و به ذات این بود که اصلا کذب رو تعریف کنم، در که خب یه نکته که خب طرفدار هم داره اینی که آیا کذب مقوله مخالفت با واقع و حقیقت و سلام، یا اینی که نه کذب مخالفت با واقع نیست بلکه یک غیور دیگه ای داره. ما وقتی تعریف کردیم کذب رو گفتیم که سه تا مؤلفه داره، به خاطر برخی از مثال هایی که زدیم، برخی از نکاتی که گفتیم، گفتیم که سه تا مؤلفه داره. یکیش اینه که در مقام انشاء نیست، در مقام اخباره. وقتی من خبر میدم صدق و کذب محقق میشه. حالا خبر ممکنه قولی باشه، نوشتاری باشه، عملی باشه، به اون کار ندارم، اما در جایگاه اخبار باشه. نکته دوم این که مخالفت با واقع باشد یا مخالفت با حقیقت باشد. نکته سوم اینه که قصد فریب داشته باشه، قصد خدعه داشته باشه، انحراف دادن دیگری داشته باشه. این موضوعش. لذا در قید سوم که قصد دخیله، ما گفتیم الان مثلا فلان کس ازش سوال میکنی آقا مثلا امروز روزه کجاست، میگه سه تا کوچه بالاتر، اما در حالی که دو تا کوچه بالاتره یا یک کوچه اصلا اونورتره، اما تو ذهن من اینه که سه تا کوچه بالاتره، بر همین اساس هم حرف میزنه. طرف میره به خلاف هم میفته، چه اصلا ضرر هم بکنه. یا مثلا از من میگه آقا فرمول نسبیت انیشتین چیه، بهش میگم که ای مساویه مثلا به جای MC2 میگم NC2، خب غلط میگم. طرف هم میندیسه میره تو امتحانش مثلا فرض کن نمرش غلط میگیره. آیا من اینا قصد نداشتم و واقعا مطابقت با ذهن خودم بود، نه مخواد مطابقت با واقع؟ ذهن من اینجوری بود، ولی من اشتباه میکردم. ساعت چند؟ ساعت 3. طرف فکر میکنه 3 دیگه، میره و یک کاری میخواست انجام بده، میره اشتباه میکنه، به خطا میفته، ضرر میکنه، و حال اینکه ساعت 2 بوده. خب اما من تو ذهن خودم درست گفتم، ذهن خودم این بود که 3. حالا اینجا آیا منطبق بر خطا یا منطبق بر کذب هم هست؟ فرض کنیم در اینجور موارد که مسئله با ذهن من مطابقه، با واقع مطابق نیست و میگم آیا در اینجا مخالفت با واقع گفتم، اما مخالفت با واقع من با حسن نیت بود، من واقعا اینجوری فکر میکردم، آیا دروغه؟ هر کده موضوعا دروغ نیست، خطاه. میگم فلان کس اشتباه کرد، ساعتش اینجوری فکر میکرد، لذا بعدن که میگم بین و بینال من اینجوری فکر میکردم، لذا طرف نمیگه دروغ گفتی، میگه خب اشتباه کرد. لذا اخبار از خلاف واقع داد، یعنی اخبار بود، خلاف واقع بود، اما چون امن درش نداشت، قصد اقرای به جهل نداشت، بهش نمیگن دروغه. پس موضوع ما در بحث دروغ سه تا مؤلفه گفتیم داره، که اگر هر کدوم از این سه تا باشد، اگر همه این سه تا باشد، یکیش نباشه دیگه اصلا موضوعا دروغ نیست. البته این نکته درسته، برخی واقعا میگن نه فقط بحث عدم مخالفت با واقع مطرحه، بقیهش دیگه مثلا تو مقومات نیست. حالا ما اینجا استدلال کردیم دیگه، لذا سه تا مقومه براش ذکر کردیم. بر اساس این سه تا مقوم رفتیم سر موضوعی به نام توریه. اصلا من به حکم کار ندارم، بازم موضوعی به نام توریه. آیا توریه موضوعا امری متفاوت با کذب هست یا خیر؟ گفتم من سه تا مقوم ذکر کردم، یک اخبار باشه، توریه اخباره. دو، توریه اخبار از خلاف واقع باشد، اینجا اخبار از خلاف واقع نیست. من میگویم آقا مثلا میگی فلانکت اینجا هست، میگم فلانکت اینجا نیست، درست گفتم، اما به گونه ای نگفتم که طرف مقابل به تمام حقیقت و واقعیت برسه. قرینه رو ذکر نکردم، قرینه رو مخفی کردم. این نکته اول که من آیا خلاف واقع هست یا نیست، توریه خلاف واقع نیست، بعد خدا رو فعلا کار ندارم. چون توریه خلاف واقع نیست، ممکن است در او فریب صدق بکند. جواب اول ما ممکن است در او فریب صدق بکند، اما اصلا خلاف واقع نگفته تا بگم دروغ گفته، اخباری گفته است به جهت فریب. خیلی خوب، فریبه، خود است. خیلی خوب، تمام. آیا دروغه؟ عرض کردم دروغ نیست، چون دروغ سه تا مقوم باید داشته باشه. این نکته بازم تاکید میکنم، بحثم موضوع شناسیه، بحثم حکم نیست. نکته بعدی که عرض کردیم اینکه برفرض اینجا شما بگید آقا خود توریه خلاف واقع نیست، کلام قابل انطباق برای صدقه، خیلی خوب قابل توجیه بس دیگه. اما ما در بحث کذب گفتیم که کذب مستقل عقلی نیست، حالا این در روش توضیح میدم، کذب مستقل عقلی نیست بلکه ملاک پیشینی دارد، یعنی اخلال نظامه. هر چه شما اونجا گفتی اینجا هم باید بگیم، در اونجا اخلال نظامه چون فریبه، اینجا اخلال نظامه، در اینجا هم فریبه. عرض کردم که متفاوته. در مثل دروغ کلامی صادر می شود انقصدن برای فریب و اضرار. در کجاها؟ مطلقاً. توریه چیه؟ کلامی برای منحرف کردن نسبت به اون جایگاهی که جایگاه دشمنیه، جایگاه دشمن مقابله است. این یک، در مقام پاسخ هست نه در مقام اخبار اولا و بذات. کسی از من سوال میکنه، من میخوام بهش جواب بدم، جواب ندادن یا موجب این میشود طرف متوجه بشه یا اهانت بشه یا هر چیزی، بهش جواب میدم. یعنی طبق روال مردم عادتا به هر سوال جواب میدن، بی احترامی نمی کنن، سرش بندازن پایین برن، جواب میدن. حالا جواب رو آیا تمام جواب باید بدن؟ اگر در توریه تمام جواب نیاز نیست، قرار نیست که من هر کسی از من هر سوالی کرد جواب بهش بدم یا همه جواب بهش بدم. میتونم در مقام جواب به یک کلام مجمل اکتفا بکنم چنانکه رایجه. نکته دوم، میتوانم برخی از، یعنی بخشی از صدق رو بگم، بازم جایزه. نکته سوم اینی که چون پاسخ دادن به صورت تفصیلی موجب آشکار شدن سر میشه، موجب میشه که مردم هر چیزی تو زندگیشون هست باید بگن و این خودش به اخلال نظام منجر میشه، لذا خود عرف و خود اون منطق اخلال نظام میگوید شما جواب میتونی بدی، اما جواب به اون چیزی که به افشای سرت منجر نشه. تا اونجا دیگه، چون اون یه اخلال نظام دیگه این وسط ایجاد میشه. لذا در مقام توریه عرض کردیم این دو تا نکته مهمه، چون در مقام جواب هست یک، و من هم لازم نیست همه جواب رو به همه کس بدم. نکته دوم، پاسخ دادن تفصیلی موجب کشف سر میشه و این هم اخلال نظام هست، لذا در مقام پاسخگویی ولو فریبی صدق میکند، اما این فریب قابل توجیه هست به دو علت. علت اول این است که اگر این اتفاق نیفته اخلال نظام ایجاد میشه. نکته دوم که ما توسعه نمیدیم، فقط در برخی از موارد که روی کرده دشمنی دارد، در برخی از موارد که بحث تقابل وجود داره این بحث رو مطرح میکنیم، در همه موارد این بحث رو مطرح نمی کنیم. لذا در بحث خدعه این بحث رو گفتیم که خدعه به معنای اخفا، چون تعریف کردیم خدعه رو از لغت و اصطلاح، خدعه به معنای اخفاه. گفتیم فرق است بین خدعه، حیله، مکر، کید و از طرف دیگه بحث غدر. گفتیم غدر به معنای پیمان شکنی حرام است، قبیح است، اما خدعه، کید، حیله، مکر تابع این است که چیکار میخوای بکنیم. اگه در موقع جنگ باشه خیلی هم خوبه، در بحث تقابل باشه خیلی هم خوبه، اما برای بین دوستان باشد، برای فریب دوستان باشد، یا این خیلی هم بده. لذا بین این دو آقایون فرق میذارن، تو لغت هم فرق میذارن که آیا این خدعه، کید، مکر، حیله یا قدره. پیمان شکنیه. پیمان شکنی همه بعد میگیرن. لذا از حیث مفهوم هم عرض کردیم که این بحث خود ام هیچ مشکلی نداره، مخصوصا در بحث دشمن باشه. خب این یه بخشی از نکاتی که دوستان گفتن و من یه قدر توضیح دادن. مسئله مهم کجاست؟ آیا کر از مستقلات عقلی یا نه مستقلات عقلی نیست و یه ملاک پیشینی دارد؟ دو تا بحث وجود داره. اگر کر مستقل عقلی باشد، طبیعتاً عقل یا حکم می کند یا حکم نمی کند، سومی وجود ندارد. یعنی عقل برخلاف بنای عقلا، عقلا معمولاً اگر ما میخوایم به بنای عقلا استناد کنیم یه قدر متعقن میگیره، میگیم عقلا معمولاً این کارو میکنن یا نمیکنن یا فلان، و قدر متعقنش اینه. اما عقل چون قطعی حکم میکنه، چون تفصیلی حکم میکنه، ملاکش مشخصه، معلوم میشه. در مستقلات عقلیه باید یک ملاک، باید ملاک پیشینی نداشته باشه. یعنی عقل به ما و به عقل حکم بکند برای قبح یک چیزی. لذا مستقلات عقلیه در طول تاریخ برشمردن شاید به ندرت تعدادش به دو تا انگشتان دست بیشتر بشه. این مقولات بسیار محدودی هستن که مثلا یکی از اینا پیمان شکنیه، یکیش بحث میگن دروغه، یکیش بحث ظلمه، یکیش بحث حسن عدله، یکیش بحث مثلا حسن تعلیم و تربیته، یا مثلا مواردی از این قبیل. در بحث دروغ، این در بحث ظلم مشخصه. حالا بذار ظلم توضیح میدم، چون یک عبارتی از آقای مکارم توی این خصوص هست، من به بهانه یه توضیح عبارت این اشکالات دوستان خواستم اون عبارت رو بگم و اشکالاتش رو بگم که حالا میگم. اما در بحث دروغ، بحث این است که ما، بازم تأکید میکنم، من بحث موضوع دارم، بحث حکم اصلا ندارم. اینکه این بر اون مقدمه اصلا من کاری ندارم. آیا موضوع دروغ و قبح کذب، نه حکم به حرمت، من بازم به حکم بار ندارم، موضوعی که قبیحه، آیا موضوع کذب به معنای مخالفت با واقع قبیح است؟ به این که من اخبار از مخالفت با واقع بدم قبیح است، یا کذب به این رکن ارکان سگانه، یعنی من به یک خبر مخالف با واقع و حق خبر بدم به قصد گمراه کردن، یا این قبیحه؟ عرض کردم از حیث موضوع اگر ما نگاه کنیم در عرف، فرض کنیم طرف خلاف واقع خبر میده، میگن خطا کرده، خلاف واقع میده، اما در قبال دشمنه. خلاف واقع برای ایجاد یک مصلحت اهمه، که اولا که اصلا بر اساس تعریف ما کذب صدق نمی کند، دوما بر فرض هم باشد، میگن آیا این عمل قبیحی است به خاطر یک مصلحت بالاتر؟ اصلا مردم کاری ندارن به این قضیه که این حکمش چیه، اصلا من به حکم فلان کار ندارم. میگن این در قبال دشمن، که اون تعبیری که تو روایت ان الحرب خدعه، اصلا جنگ خدعه است، جنگ فریبه. لذا ما نصف شب میجنگیم. چرا؟ چون دشمن فکر نکنه ما الان میخوام بجنگیم، یه دفعه میریم مرزشو از دست داده، مثلا دشمنش کشته شده. اصلا سنخ حرب خود است، سنخش فریبه، و اگر نباشد جنگ پیروز نمیشه. آیا در قبال دشمنان اگر من امر، اگر دشمن بگه آقا تو مثلا چقدر سلاح داری، من بهش میگم که باید همه واقعیت بهش بگم، میگم نه، میگم آقا سلاح من مثلا فرض کن مثلا 10 برابره 100 برابره، که دشمن خوب کنه. اصلا رسم جنگ بلوفه، بلوف زدن. حالا این از تاریخی، وقتی هیتلر چی رو گرفت، اتریش رو گرفت، صدر اعظم اتریش رو دعوت کرد تو کشور خودش، اونجا اینو برد تو برخی از کارخانجات نظامی نشون داد، بعد گفت خب من برخی از اینا رو نمیتونم بهت نشون بدم چون سره، چون نظامیه، اما این اینا رو دارم. بعدم بهش گفت ببین من فردا اراده کنم کشورتو نابود کردم گرفتم، همون بهتره که همین امروز بهم تحویلش بدین. لذا یک هفته بعد با به تعبیر خودم با سلام و صلوات و با تشویق رفت داخل اتریش و کلا اتریش رو فتح کرد، بدون اینکه این شلیکی بکنه، بدون اینکه با یه بلوف، یعنی اون چیزی که داشت رو نشون داد، ده برابرش رو الغا کرد و گرفت. بله هیتلر آدم بسیار بدی است، من به اون کار ندارم، اما جنگ کسی نمیگاد این بلوف رو که زد این کار قوی انجام داد و نه، جنگ همینه دیگه، جنگ برد و باخت توی جنگ برای همینه. لذا اگر دشمنی رو قرار شد در موقعیت دشمنی شما راست رو بگی، میگن چه حرفی آخه، برای چی تو به دشمن راست گفتی؟ برای چی به دشمن حقیقت تمام حقیقت رو گفتی؟ لذا دروغ گفتن ملاک پیشینی دارد. اگر این دروغ موجب این بشود که اخلال نظام، مردم بی‌اعتماد بشن، مردم به همدیگه دیگه اعتماد نکنن در پرسش و پاسخ، خب این طبیعتا نظام رو به مشکل ایجاد میکنه. لذا شاره بگه نه. اما اگر این دروغ در موضع پاسخ به دشمن باشد، در مقام شر دفع شر باشد، در مقام آیا این اصلا دروغ، اولا که دروغ هست یا نی؟ که هست که به اون معناش دروغ نیست. اما اگر نه باشد بگن خب این درسته دیگه، دروغ توی جنگ جز ذات جنگه، درست هم هست، نه اینکه بگوییم قوی هست لیکن مصلحت فتح جنگ مثلا اونو بهش اصلا به حکم کار نداریم، مردم عادی، مردم غیر مسلمان به حکم کاری ندارن. یه لحظه ببخشید. لذام مردم عادی، مردمی که در جایگاهی اصلا حکم شرعی هم نیستن، اما یعنی اصلا این دروغ نیست، دروغ اول دروغ نیست، دوم اصلا قبیح نیست، اصلا قبحی نداره، چون ملاکش فریب دشمنه، فریب دشمنم که بد نیست، فریب دوست هست که به، یا فریب توده مردم هست که به تعبیری اخلال نظام منجر میشه، اما اگه غیر از اون باشد اصلا اشکالی نداره، بلکه خودش هم کلا خوبه. این که ما از قدیم عادت کردیم به این که بگوییم آقا هر چیز خلاف واقعی قوی هست، بله ما عادت کردیم، تا حالا ننشستیم به صورت دقیق به دروغ نگاه کنیم. توده مردم طبق روال عادت کردن میگن آقا دروغ بده، خیلی خوب قبوله. و اونجا عرض کردم در روی کرده عادی بله دروغ بده، مردم هم میدونن، لذا به عرف مراجعه میکنیم که دروغ مثلا بده یا خوبه یا فلانه. اما اگر به دقیق، به صورت دقیق بشه، از موضوع بسیط خارج بشه، موضوع پیچیده بشه و موضوع دقیقه بشه، معقده و دقیقه بشه، دیگه ما به سود مردم نمیتونیم مراجعه کنیم، مردم میگه ما هم نمیدونیم، تا اینجا کار میدونم دروغ بده، اما اگه این قیدو داشت که فریب نبود بازم بده نمیدونم، آیا اگه در قبال دشمن بود بده نمیدونم، البته من میگم میدونن ها، من میگم به عرف، اگه بگی عرف میدونه. نکته مهمتر اینه که اگر ما به مستقلات عقلی بخوام بحث کنیم، عقل حکم قطعی بده، عقل حکم قطعی به قبح دروغ به دشمن نمیدهد، عقل حکم نمی کنه، نه اینکه عقل بگوید قوی هست بعد ما در مقام تضاهم و تعارض بگوییم که حالا این مثلا دروغ نیست یا دروغ قوی هست یا مثلا قوتش کم هست یا زیاده. لذا بحثی که من در این بخش از کلام داشتم و کذب را و به تعبیری توریه را صحبت کردم، اصلا به وارد حکم شرعی نشدم، اصلا من به حکم شرعی فعلا کاری ندارم که بگم حالا این حکم شرعیش حرامه، در مقام تضاهم این حرام با اون مثلا واجب مثلا مزاحمت ایجاد میکنه و اون مقدمه، باب تضاهم باب حکمه. من بحثم بحث موضوعه که آیا اصلا موضوعا صدق هست یا نیست، آیا توریه غیر از صدق هست یا نیست، آیا خدعه فرقی با مثل قرض دارد یا ندارد، همه اینا موضوع شناسیه. البته طبیعتا من بر اساس متون، بر اساس ادله و روایات دارم اینا رو فهم میکنم. چون میگویم روایات ما میگوید الکلامو اما صدقون او کذبون او اصلاحون، میگم اگر قرار باشه از مثل آقای محمدی گفت کلام دروغ یا مطابقت با واقع یا مخالفت با واقع، خب این بر اساس صبر و تقسیم دو گانه، دو حالت بیشتر نداره، سومی نداره، کلام یا مخالفت واقع هست یا نیست. لذا شارع نمیگوید مثلا حکمش، نه میگه کلام، اصلا موضوع رو داره بحث میکنه، یه الکلامو اما کلام یا اینه یا اونه یا اونه. من میفهمم که ها، پس در کلام در راستای انطباق صدق و کذب حتما اقراء به جهل و خدعه و اضرار دخیل است که میگویند کلام یا صدق یا کذب یا اصلاح و الا معنا نداره سومی رو بگم. سومی رو در مقام حکم باید بگم، در مقام حکم باید بگم اگر کلام مخالفت با واقع به غرض اصلاح باشد، مثلا فرض یجوز او یجب، اما بحثم در حکم نیست، بحث اینه که این موضوع رو داره تبیین میکنه و از موضوع میگوید که آیا در کذب آیا مؤلفه دیگری هست که او رو متمایز بکند از دیگری در قبال اصلاح. میگم بله این عبارات رو اینجوری میگه. یادا من با فهم این ادله و روایات میگم بله این کلام چون میگن سگانه است پس معلوم مقومه دیگه ای داره. البته برقه من اینجوری میفهمه. لذا در مقام مستقلات عقلیه عرض میکنم که به ملاک پیشینی که همین بحث خودعه باشد که در تعریف به تعبیری کذب دخیله، میگم عقل مستقلا حکم میکند و میفهمد که دروغ قبیح است. چرا؟ چون یکی از مقومات دروغ بحث خودعه و فریب است که در مقام بین توده مردم به تعبیر اخلال نظام منجر میشه. حالا اصلا اخلال نظام بیخیال شیم، میگه مهمش اینه که دروغ بعد از چون در او خوده وجود دارد، چون در او اقرار به جهل وجود دارد، چون در او اضرار وجود دارد، پس ملاک پیشینی دارد. لذا ممکن هست یک دروغی خوب باشد به خاطر اینکه در او اصلاح هست، خوده نیست. دروغ بد باشد در او خوده هست. این نکته در بحث مستقلات در یه نکته رو بگم. ببینید حالا این عباراتی آقای مکارم داره، نمیدونم میرسم نه عباراتشون رو بخونم طول میکشه تا اون بحث حسن و قبر رو بگم. ببینید در بحث حسن و قبر شاید فردا این بحث رو گفتم، بگذارید برش کن عبارات آقای مکارم رو برای بعد و اون نکته محوریش رو، اون نکته آقای سلطانو در بحث خود الان بگم و این بحث رو لاقل تا یه جایی برسونم، اون نکته میذارم برای فردا. در بحث خودعه که به قول ما اومدیم دروغ رو یه معنا کردیم، خودعه رو یه معنا کردیم، بعد توریه هم یه معنا کردیم، ما عملا معنای خلاف اون چیزی که از معنای خودش هست نکردیم، ما فقط دقیق مشخص کردیم. یعنی گفتیم کذب با سه مؤلفه ای که دارد با ادله ای که گفتیم توضیح دادیم، موضوعش رو مشخص کردیم. در توریه گفت به چند دلیل، گفتیم وجه تمایز توریه و کذب چیه که طبیعتاً گفتیم در مقام اجابت هست، گفتیم که برای حفظ نفس هست، برای اخفاء هست، برای اون چیزایی که اجبارن گفتیم، یا کلام مجمل مبهم هست، اراده معنای غریب کردن در قبال اراده معنای بعید کردن و الغای معنای غریب کردن، گفتیم خب این اصلا کذب نیست. تا اینجای کار کذب و توریه رو دقیقا مفهوما تعریفش رو مشخص کردیم. فقط چیزی که آخر کار موند این بود که خب آقا همین حرفا درست، بالاخره شما داری طرف مقابل رو میفریبی یا خیر، طرف مقابل رو داریم از اون چیزی که فکر میکند درست است خلافش اراده میکنیم. خب این به تعبیری اخلال نظام منجر میشه به خاطر اینکه من اعتماد عمومی رو سلب میکنم. مسئله من اونجا این بود، من اصلا به عموم کار ندارم. این بعد کجا مطرح میشه؟ در جایی که اونجا اصلا اعتمادی وجود نداره، اصلا نیاز نیست وجود داشته باشه بین دشمن، بین کسی که تقابله، بین کسی که میخواد از من سوء استفاده کنه، بین هر چی. اونجا اصلا معلوم اصلا اعتماد وجود نداره. وقتی فقیر به من میگه آیا گدا، فقیر نه، گدا به من میگه آیا مثلا فرض کنید که پول داری، من بهش میگم مثلا فرض کنید دستم خالیه، اصلا اون مطمئنه که من اعتمادی به اون ندارم، چون انقدر اومده رفته و گداش دیگه. یا یک کسی که میخواد از من سوء استفاده کنه، بله اگه بعدم بهم گفت میگم بله من اینجوری گفتم به خاطر اینکه تو، یا میخواستم سرمو بهت نگم به خاطر اینکه میخواستم پول بهت ندم به خاطر اینکه درست هم از با دروغ نگفتم. لذا توریه کلام قابل انطباق بر صدق است، که البته بعدا عرض میکنیم که طبیعتا وقتی من کلام رو میگویم اونم به خاطر قبح شدید ذاتیه که دروغ نباید گفت. دروغ یه قبح ذاتی دارد. و چرا شما الغای خلاف واقع میکنم با قصد فریب؟ نه، من تو اونجایی که میتونم خلاف واقع نمیگم، کلامم رو قابل انطباق و صدق میکنم، به تعبیر توریه میکنم تا از اون قبحی که وجود دارد به تعبیر رهایی ببخشم. به عبارت دیگه مسئله من اینه، چون توده مردم یه تلقی از قبح دارن که این گونه انجام میده، بعدا بهم میگه آقا چه حرفی زدی تو؟ میگم خب من بیراه نگفتم که، من گفتم دستم خالیه دیگه، تو دقت میکردی. لذا در توریه هم وقتی ارائه میشود که به تعبیری قدرت، این وقتی نه دشمن یه جوری اگه من بگم باید معلوم میشه توریه کردی، در مقام جبهه جنگ دشمن میفهمه و مرزم لو میره، نه اونجا مطلقا دروغ میگم، اصلا توریه هم نمی کنم. اما یه وقتی نه میتوانم این کار رو بکنم، خیلی خوب من این کاری میکنم که کلامم قابل انطباق و باید صدق باشد، خلاف واقع نگفته باشم ولو که خودم باشد. نظام مقاومت به تعبیری کرد رو هم تا اونجایی که میتونم از کلامم خارج میکنم، کلام میگویم که امکان انطباق بر حقیقت و واقعیت داشته باشد. لذا اون فرمول ما در مقام موضوع شناسی که بین سه تا مسئله بود، یعنی بحث کذب، کذب و صدق، بیشتر با کذب کار داشتیم، کذب، توریه و خدعه، ما موضوع را منطبق بر ادله، منطبق بر کتب لغت و منطبق بر اون چیزی که آقایون گفتن، لااقل در مقام اختلاف اون کسایی که این مسیر رو گفتن و ما به اون استناد کردیم، ما سه گونه تعریف رو اتخاذ کردیم و در نهایت به اینجا رسیدیم که کذب بد است، قبیح است، البته به ملاک پیشینی، توریه کذب نیست، البته توریه مستلزم خدعه هست، اما خدعه چون در مقام دشمن و دشمنی هست مجاز است. لذا مسئله ما در بحث حفظ نظام به اخلال منجر نمیشه، به مشکل منجر نمیشه، گرچه ما برخلاف آقایون که توریه رو مخصوصش نمی کنن، مقیدش نمی کنن، مقیدش کردیم و درست هم هست، مقید کردیم به این که در مقام دشمن و دشمنی باشد. لذا گفتیم که اگر مثلا یک ناشی از قصور و تقصیر من باشد در مقام وظیفه، من اداره می کاری انجام دادم و این کار من مثلا فرض کنید که غلط بود، من نمیتونم توریه کنم بشه رئیسم، نه اینجا با طریقت رو بگم که اصلا بعد دشمنی نیست. اگر معلم یک مشک به امداد ننوشتم در مقام توریه نیستم، باید بگم آقا من ننوشتم اصلا اشتباه کردم، در جایی که من باید بهش پاسخ بدم، توریه در کار نیست، یا باید تفسیری پاسخ بدم. این که افشا استر که گفتیم به مشکل میخوره در مقام پاسخگویی به مقام بالاتر نیست، در جایی که مقام بالاتره باید بهش پاسخ سریع بدم، لذا نمیتونم توریه کنم. در جایی که خودم تقصیر و قصور داشتم، اینجا بازم تقصیر قصور خودمه، بازم باید پاسخگو باشم در قبال تقصیر قصورم. بین آشنا و دوست، مثلا بازم عرض کردم، مادره میگه کجا میخوای بریم، خب نمیخوام بهش بگم که مثلا فلان جاه، اما میتونم توریه کنم، نه میگه آقا تو کجا میری، من بهش جواب نمیدم، به تعبیر سرکار میذارم، میگم دارم میرم بیرون، این چیزی خودش هم میدونه، نمیگم مثلا میرم کتابخونه در حالی که میخوام برم سینما، نمیگم مثلا فردا میخوام برم بازار در حالی که فردا میخوام برم بازار، نه دروغ میگم نه توریه میکنم، جواب بهش نمیدم، یه جواب سرکاری بهش میدم. لذا فرق است بین دوستان و آشنایان و بین جایی که قصور و تقصیری نیست، در جایی که الزام به پاسخگویی نیست، جواب ندادن یا جواب سرکاری دادن یا جواب دروغ دادن یا جواب توریه دادن، اونجا دروغ مجاز نیست، توریه مجاز نیست، در نهایت باید حقیقت گفت، اما میشود یه گونه گفت که جواب نداد، یا خب بالاخره من دارم میرم بیرون، نماز خوندیم، نگران نباش من حواسم به نماز هست. یعنی اینجا در مقام آدم عرض میکنم پدر و مادر و اینا نه، یا خب خیلی خوب، یا خیلی حواسش هست، اما میگه نماز خوندم، مرادش دیروزه، این توریه مجاز نیست، یا دروغ یا توریه هست و هیچ کنون مجاز نیست. لذا ما مقیدش کردیم و این تقید منجر میشود که اعتماد عمومی سلب نمیشه و عملا فضای عمومی به همدیگه اعتماد میکنن. اون لب نکاتی که اجمالا دوستان گفتم و البته شاید تفصیل مجملی بود که قبلا هم عرض کردم و یه قدری مفصل تر. یه نکته این وسط میمونه که انشالله باشه برای فردا و در بحث این که آیا برخی آقایون که حالا آقای مکارم من عبارت شو بردم و فردا استناد میکنم بهش و جواب میدم، اینه که میگه آقا جان ما اصلا هیچ چیزی نداریم که قبیح باشد و تبدیل به حسن نشد، حرام باشد واجب نشود، چون هر چیز رو بگی از ظلم مجاز میشود، قتل مجاز میشود، کذب مجاز میشود، هر چی شما فرض کنیم ما در قبالش دلیل داریم، دلیلی به خاطر اکراه و اصرار و فلان، بنابراین اصلا مستقلات عقلی در کار نیست و ظلم مجاز داریم، دروغ مجاز داریم، نمیدونم همه مواردی تو مستقلات عقلی گفتیم. آیا مستقلات عقلی این گونه هست یا نیست؟ آیا بحث ما موضوع و حکمه؟ آیا مستقلات عقلی کدومی که از اینا زیر مستقلات عقلی هستن یا نیستن؟ الان من دروغ رو عرض کردم جزء مستقلات عقلیه نیست، اما اخلال نظام جزء مستقلات عقلیه هست، دلیل پیشینه دیگه نداره. میگه چرا این کار میگه؟ میگه چون اخلال نظام پیش میاد، قبول، دلیل دیگه براش نمیارم. دروغ چرا بده؟ به خاطر اینکه ضرر ایجاد میکنه، به خاطر اینکه اقرار به جهل، یعنی به خاطره داره. عدالت چرا خوبه؟ خوبه دیگه. ظلم چرا خوبه؟ چرا بده؟ معلومه خوبه دیگه، بده دیگه. لذا در بحث مستقلات عقلیه یک نکاتی است که ایشالا بازم فردا تفتمش عرض میکنم که باز اونجا معلوم میشود که فرق است بین دروغ و بین ظلم و جهل، بین ظلم و عدل، تفاوت هم ایشالا فردا یه قدری بیشتر در موردش صحبت میکنیم. حالا این عبارات ما یا آقای محمدی و سلطانپور قانع کرد یا نکرد یا سایر دوستان رو نمیدونم، فکر میکنم خیلی مجال نداریم. البته دوستان بگن، هم آقای سلطانپور و محمدی نکاتی رو بگن، اگر امروز رسیدم عرض میکنم، اگر نه باز فردا همچنان در خصوص مستقلات عقلیش رو میخوام بحث کنم و یکی از نکاتشون هست، انشاءالله فردا قریب باز مفصلتر و ذیل همون عبارت آقای مکارم. البته عبارتشو اینجا من به نظرات نشون بدم که اگر فردا خواستن و نگاه هم بکنن ضرر نداره. این عبارت ایشون خدمت شما هستون تو انوار الفقهاء کتاب تجارت صفحه 327، اونجا داره که الذي يظهر من كلامهم ان الاناوين المحرمه على قسمين ما يكون قبحه ذاتيا لا يخلو بالوجوب والاعتبار و مثلو به ظلم و ما يختلف بذلك و جعلوا الكذب منها. اینکه بین ظلم و کذب فرق میگذارن بعضی ها، ایشون میخواد بگه اینجوری درست نیست، اما من میخوام بگم درسته. اگه خواسته زیرین عبارت هم میتونید این رو به تعبیری نگاه کنید. حالا ما در خدمت دوستان هستیم، اگر نکته‌ای در این بخش دارند بفرمایید که اگه برسم جواب بدم، اگر نه که فردا دل عبارت آقای مکارم که بس حسن و قبه عقلی و ذاتیتش حالا توضیحش بدم.
شد دست شما در نکنه. همچنان البته اون من سوالم باقی هست، ولی سوال نیست در واقع، یعنی میدونم که شما چه نکته ای رو گفتید و مسئلهش چیه، ولی من فکر میکنم که
نکته شما همچنان توی حکم ها، من اصلا به حکم بدن نرفتم.
بله 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 بله، نه نکته من تو حکم نیست، نکته من تو موضوعه. آیا این موضوع موضوع کذب هست؟ اصلا مسئله همون موضوعه.
بعد تضاهم میگم تو بعد تضاهم بعد حکمه.
بله بله اون بحث جداگانه یه. اون به عنوان چیز آوردم، به عنوان شاید مثال آوردم که در بحث تضاهم ما حلال میشه، یعنی اون چیزی نیست. شما چون دو تا بحث دارید دیگه، شما میگید در اون موارد حلال اون اصلا کذب نیست. حالا در واقع چیزشو گفتید، ملاکشو گفتید، گفتید که اگر قصد اضرار وجود نداشته باشه قبیح نیست اصلا. بله بله قبیح نیست. در ولی من نکتم اینه که اونجا هم قبیح هست، یعنی در همه موارد کذب قبیحه. حالا این که چرا ما مرتکب یه قبیح میشیم به خاطر تضاهمی،
یه سوال میگه در همه اون موارد ولو به دشمن باشد ولو فلان، این اظهار خلاف واقع قبیح هست. من یه سوال میکنم چرا قبیحه؟
استاد این اصلا مهم نیست.
نه سوال دارم بهش، میخوام بگم چرا قبیحه. سوال
به هر ملاکی باشه، حالا این که دروغ گفتن چیز خودش قبیحه، یا اینکه مثلا به ملاک اینکه آقا دروغ نگید، اصلا من واقعیتش رو بخواید
نه شما دنبال ملاک میگردی، معلوم خودش ملاک نیست، خودش مستقل هرچی نیست. مثلا اینجا
من دارم میگم که اصلا مهم نیستش دیگه.
بنده تو توضیحاتم عرض کردم اصلا همین که شما حرفی میزنی با واقع و با عین بیرون مطابقت نداره، همین خودش قبحه. عقل این کارو نهی.
چرا قبیحه؟
خب چون چیزی که نیست رو داری.
باشه نباشه، چرا قبیحه؟
چرا قبیحه؟
میگن زشته دیگه. استاد هر چی باشه ناکنه مستقلات عقلیه بنا رو بر این نداره که بگی اگر ملاک داره یا دلیل داره مستقل عقلیه نیست.
چرا همینه عقل مستقل از اون دلیل نمیگرده. در مستقلات عقلیه عقل ملاک پیشینی نداره. میگیم چرا ظلم بده؟ میگه خب معلومه دیگه ظلم بده دیگه. اصلا همین میگه چرا عقل خوبه؟ میگه خب معلومه خوبه دیگه.
نه استاد برای ظلم چرا این حرفو بزنی؟ میگه ظلم بده. آره ظلم بده. چرا؟ چون اگر حکی بخواد ظلم بکنه که جنگل میشه. اینجوری میگن.
نه میگن ظلم بده
کلا. نه استاد همین نکنه همینه مسئله همینه. نکنه برای ظلم هم میشه ملاک آورد. میگه آقا ظلم اگه قرار بود هر کس ظلم بکنه، ظلم قبیح نبود، میشد هر کسی انجام بده که هرج و مرج به وجود میومد.
به عبارت دیگه ببین، ما دنبال در مقام قبح ظلم دنبال دلیل پیشینه نمیگردیم، ولو اینکه ممکن است.
همین عرض میکنم، منم همین عرض کردم دیگه، منم گفتم که کذب میگیم که
اگر هرج و مرج نشود بعد ظلم مجازه. نه
چرا نه چرا نباشه؟ اگر به کسی ضرری نرسه، اگر چیز نباشه، ظلم انجام بده مثلا.
یعنی جزء ذاتشه. آره بذار فردا در مورد ظلم و عدل و کذب و تفاوتش با هم صحبت میکنیم. این نکته مهمیه. اما مهمه در مستقلات عقلیه این است که عقل مستقل در حکم.
بله. اینم همینه، کذب هم همینه، عقل گول زدن طرف مقابل رو کلن قبیح.
یه نکته ای
داره، گول زدن خودش ملاکه، گول زدن و خودش ملاک دیگری، رفتی به کذب نداره.
در تایید حرف استاد من میخوام یه نکته عرض کنم. نگاه کنید وقتی در مورد ظلم و عدل یه فرقی میکنه با کذب و صدق. ما کذب و صدق رو میگی منجر به اخلال نظام میشه در کذب و تئوری اینا، ولی ظلم خودش عین اخلال در نظام، نه اینکه منجر به اخلال در نظام میشه.
حالا ببین من در ظلم و عدل و عدل توضیح میدم. من در خود ظلم و عدل
میگم استاد من
درسته. من در مقام ظلم و عدل فردا مفصل توضیح میدم و اینکه اینها مستقل عقلی هست برخلاف کذب که مستقل عقلی نیست. به عبارت دیگه ظلم و عدل ملاک پیشینی ندارد. اگر در یه جایی ما ظلم رو مرتکب میشیم، وقتی مرتکب میشیم که عدل بشود نه ظلم مجاز بشود. حالا این فردا توضیح میدم. اما در کذب خدمت شما عرض کنم که کذب اگر خودعه نباشد کذب هست و مجاز است. یا خود توضیح هست و مجاز است، منقلب نمی شود. اگر کذب به ما و کذب باشد، یعنی این ارکان سگانه رو داشته باشد، بله این ارکان سگانه موجب قبح کذب می شود، به خاطر اینکه یکی از ارکانش خودعه و فریب است، به اضرار و نمیدونم اینا منجر می شود، نه اینکه خود این کذب به عنوان مفهومش و به عبارت که اظهار خلاف واقع حرام باشد. ما در اونجا سه تا نکته گفتیم، یعنی گفتیم اخبار خلاف واقع عن خدعتن، همه اونایی که دروغ را بد میدونن یا باید به اظهار خلاف بد بدونن یا به خودعه بد بدونن. به هر اگه به اظهار خلاف بد بدونن، اون نکته که ممکنه بگیم که همه کذبا کلا بده، اما اگر در او خود دخیل باشد طبیعتا ملاک در کذب داخل خود کذبه، یعنی خود. حالا بذارید نقدی فردا
شاید دقیقاً نکته همینجاست. من حالا اون بخشم گفتم، دقیقاً نکته همینجاست. دو تا عنوان داریم، یکی الان کذب، یکی خودعه، که از لحاظ تعریف جدیدی براشون شده و لذا هر به هر
جدیدی نیست که.
چرا دیگه
تعریف نکردیم؟ ما هم تعریف آقایون رو کردیم.
نه کذب رو که یقینا تعریف جدید کردید دیگه.
نه نکردیم.
خودعه رو که یقینا تعریف کردیم واسه دیگه.
تعریف جدید نکردیم. نگاه کن
چرا خودعه رو
کذب در بحث کذب، اونایی که اومدن اراده رو دخیل دونستن، ما همین اراده رو آوردیم دیگه. یعنی گفتن که کذب، یعنی دو تا فقها دو دستن، یا میگن خلاف واقع و موافقت با واقع تمام، اونایی که میگن خلاف واقع و موافق واقع به شرط اراده بر. من این شرط اراده همونی که گفتم هیچ فرقی نکرده.
به شرط یعنی قصد رو اومدن گفت عنوان
آره دیگه قصد دیگه
قصد خلاف. شما مسئله اضرار رو هم آوردید دیگه.
نه اضرار نیست. من گفتم
قصد اضرار،
اضرار تبعات اضرار در داخلش نیست، اضرار ملاکشه. در تحریم گفتم سه نقطه وجود دارد. یک
اخبار باشد،
اخبار از خلاف واقع باشد. سه به قصد باشد، قصد انداختن در خلاف، اقرار به جه اضرار لفظه میشه
که این همون قصد چیز باشه که این میشه خودعه دیگه.
هم میخوام میگم آقایون همینو گفتن دیگه، همین عرض میکنم. پس تعریف جدید نیست.
آقایون اینا نگفتن، آقایون گفتن قصد باشد. آره. شما دارید میگید به قصد خودعه باشد. بعد اومدید که... اومد چرا اومدید خودعه رو معنای دیگه ای کردید برای خودعه؟
چیه پس؟ مورد از قصد برای چی دیگه؟
نه به قصد باشد، یعنی اینکه اشتباه نگفته باشه. فکر میکردی ساعت تو این یعنی قصد.
خب میدونم، یعنی خودش قصد فریبه دیگه، یعنی میدانست که خلاف واقع هست و گفت.
بله درسته. نه این نکته درسته، این نکته کاملا درسته، ولی این که اومدید یک لفظی آوردید بعد اون لفظ رو معناش رو تغییر دادید، این من مشکل دارم. شما خودعه رو آورد. نه اینو مشکل ندارم استاد.
اصلا
من همون اول که تعریف کذب رو کردی، تعریف کذب کاملا درسته، یعنی اون سه تا شرط در تعریف کذب باید باشه، اگر نباشه اون سه تا ملاک. اگر یکی از اون ستا ملاک نباشه کذب نیست اصلا. اینو من کاملا قبول دارم. مسئله من فقط در اینه که خودعه رو وقتی آوردید معنای خودعه تعریف کرده.
خودعه معنای خودعه ما تعریف کردیم، یعنی خودعه رو از حیث لغت، از حیث استعمال معنا کردیم. گفتیم خودعه یا امول دوست و دشمن و مجاز و غیر مجاز. در اینجا خودان تدبیره، حتی آقایون تعریف کردن عبارت نگاه کنید، خودعه برای تدبیره. آقایون تدبیره بر خلاف خلافه، تدبیره بر غیر خلاف خلافی نیست. این عبارت مجدد توی خودعه هم شما نگاه کنید. بازم خودعه من به تعریف دقیقا اصطلاحی و لغوی معنا کردم، این چیز اضافه نگفتم. بازم نگاه کنید اون رو. خیلی خوب باشد انشاءالله برای جلسه فردا که من اون زیل مستقلات عقلیه بحث تفاوت ملاک مستقلات عقلیه و تفاوت کرد و برخی موارد دیگر انشاءالله اونجا توضیح بدم، شما دقیقا بیشتر بحث شفافتر رو روشن میشه و بحث اخلال نظام که مد نظر ما بود انشاءالله اونجا بهتر مشخص میشه. خیلی متشکرم.
دست شما درد نکنه.
صلی الله علی سید محمد و آل محمد.
ممنون.
صلی الله علی محمد و آل محمد.